الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که نظر سیدنا الاستاذ امام بزرگوار قدس سره الشریف این است که قضیه حملیه‌ای که موضوعش عبارت از یک امر عدمی باشه، این به هیچ وجه نمیتواند واقعیتی داشته باشد، برای خاطر اینکه موضوع واقعیت نداره. در قضایای حمله که متقوم به ثبوت و شیئن لشیئن هست، باید مثبت و له که عبارت از موضوعه این ثابت باشه، البته به ثبوتی که متناسب با محموله. اگر محمول مربوطه به خارج، این هم باید ثبوت خارجی داشته باشد. اگر محمول مربوطه به ذهن و تحقق در ذهن، این موضوع هم باید در ذهن تحقق داشته باشد. و اگر محمول مربوط به مافوق ذهن که عبارت از نفس الامر و عالم تقرره، در همون مقام باید ثبوت داشته باشه، با مثال هایی که دیروز عرض کردیم. اما مرحوم محقق اصفهانی صاحب حاشیه بر کفایه که خود از متخصصین علم فلسفه است، علاوه بر تخصص در اصول و فقه، در فلسفه هم کمال تخصص رو داره و ایشون حتی منظومه ای هم در فلسفه دارند. ایشون اینجا مطلبی فرمودند که خب این مطلب رو باید ملاحظه کرد و دقت کرد، و همونطوری که کلمات ایشون رو ملاحظه کردید، خب رسیدن به مقاصد ایشون تا حدی مشکله و مطالبشون دقیقه. ایشون بعد از آنی که از اینجا شروع می کند، یک سری مقدماتی که حالا اینها ولو این که در اساس این بحث دیروز ما نقش نداره، لکن خب فی نفسه مطالب خوبی هست. ایشون می فرماید که تقدم، گاهی تقدم علی هست و گاهی تقدم طبیعی باطن هست. بعد می فرماید فرق بین این دو نوع تقدم اینه که در تقدم طبیعی ما فیه تقدم عبارت از نفس وجوده، در خود وجود تقدم هست، خود وجود متقدم در تقدم طبیعی تقدم بر متأخر داره. اما در باب تقدم علی اون چیزی که درش تقدم وجود داره و تحقق داره وجود نیست، بلکه صفت وجوده، که صفت وجود عبارت از وجوب وجوده. در تقدم علی وجوب وجود تقدم دارد، این ضرورت وجود تقدم بر معلول داره، که مقصود از وجوب همون ضرورت و لزوم وجوده. بعد می فرماید که تقدم های طبیعی انواع و اقسامی داره. گاهی تقدم طبیعی به این کیفیت که اون متقدم در تشکیل قوام متأخر نقش داره، یعنی از علل قوامیه تشکیل اون متأخره، مثل تقدمی که جزء نسبت به کل داره. تقدم جزء بر کل تقدم طبیعیه و این نوع تقدم هم هست که جزء در تشکیل قوام کل نقش داره و از علل تشکیل دهنده قوام کله. این یک نوع تقدم طبیعی است. نوع دوم تقدم طبیعی می‌فرماید عبارت از این است که متقدم عنوان مؤثریت داره و به دنبال این متقدم اثر تحقق پیدا میکنه، تأثیر تحقق پیدا میکند، مثل مقتضی نسبت به مقتضا، که مقتضی نسبت به مقتضا احراق در مقایسه با نار، تقدم نار بر احراق، این تقدم طبیعیه. برای خاطر اینکه نار مقتضی احراق و مؤثر در احراق. نوع سوم تقدم طبیعی می‌فرماید عبارت از اونجاییست که یک شیء بخواهد فاعلیت فاعل رو تصحیح بکنه و نقش در پیاده شدن فعل فاعل داشته باشه و به تعبیر خود ایشون مصحح فاعلیت فاعل باشه، مثل همین مسئله نار و احراق که اگر نار بخواهد مؤثر در احراق باشه، در حقیقت همونیست که ما ازش تعبیر به شرط می کنیم. باید اون شیئی که نار میخواد مؤثر در احراقش باشه یک وضع و محاذات خاصی داشته باشه، در مجاورت نار باشه، نزدیک نار باشه. این وضع و محاذات به اصطلاح ایشون مصحح فاعلیت نار و تأثیر نار در احراق. قسم چهارم از تقدم طبعی اونیست که در رابطه با فاعل نقش نداره، بلکه در رابطه با قابل نقش داره و به تعبیر ایشون متمم قابلیت قابل، مثل مرتوب نبودن اون جسمی که نار میخواهد تأثیر در احراق او داشته باشه. اگر اون چوبی که مثلا نار میخواد تأثیر در احراقش داشته باشه، این اتصاف به رطوبت داشته باشد، این معروض رطوبت باشه. رطوبت لطمه به قابلیت قابل میزنه، یعنی نمیگذاره که این چوب مرطوب قابلیت احتراق درش پیدا بشود. لذا اینجا باید بگوییم که عدم الرطوبه و الخلو من الرطوبه، این متممون لقابلیت القابل و این تقدم طبعی دارد بر احراق. و یک مثالش رو هم در حقیقت ما نهنوی ذکر می کنند. می فرماید اگر جسمی بخواهد معروض بیاض واقع بشه، این اگر قابلیت بخواهد به مرحله تمام و کمال برسه، باید این جسم در زمان فعلی معروض سواد نباشد تا بتواند معروض بیاض قرار بگیره. برای اینکه جسمی که معروض برای سواد هست، عیناً مثل اون چوبی است که واجد رطوبت و قابلیت قابل رو نمیگذاره به مرحله تکامل و به مرحله تمامیت برسانه. لذا عدم اتصاف جسم به بیاض و خلو از اتصافش به بیاض، این متممون لقابلیت الجسم لعروز سواده علی کما ان عدم الرطوبه متممون لقابلیت الحطب لعروز الاحتراقه علی. پس این هم می‌فرماید که انواع تقدم طبعی. بعد می‌فرماید که مسئله‌ای رو مرحوم آقای آخوند در کتاب کفایه دارند که خب شما هم لابد ملاحظه فرمودید. مرحوم آقای آخوند در مسئله نفی مقدمیت که ایشون خیلی روی نفی مقدمیت سماجت می کنند، یکی از راه‌هایی را که برای نفی مقدمیت مرحوم آقای آخوند در کفایه ذکر می کنند مسئله دوره، که خب ملاحظه کردید به این کیفیت می فرماید که در مقابل قائلین به اقتضا که مسئله مقدمیت اساس قول به اقتضاست، ولو اینکه بعضیاشون هم از راه ملازمه پیش آمدند که ما انشاءالله بحث ملازمه رو هم بعد ذکر می کنیم، اما به تعبیر مرحوم آقای آخوند عمده قائلین به اقتضا از طریق مقدمیت مسئله اقتضا رو پیش کشیدن و لذاست که مرحوم آقای آخوندم روی این مسئله خیلی تأکید دارند و میخوان نفی بکنن مقدمیت رو. یک اشکالی که ایشون به مسئله مقدمیت میکنه مرحوم آقای آخوند عبارت از مسئله دوره به این کیفیت می‌فرماید که شما در مسئله ضدین مثل سواد و بیاض اگر بخواهید بگویید که سواد توقف دارد بر عدم البیاض، توقف الشیء علی عدم مانعه، علت توقفم این است که الشیء یتوقف علی عدم مانعه و بیاض مانع از سواده، بینشون تمانع تحقق داره. پس سواد یتوقف علی عدم البیاض و معنای توقف و مقدمیت همون طوری که مکرر عرض کردیم این است که رتبه مقدمه تقدم دارد بر رتبه ذل مقدمه. نمی شود مقدمه و ذل مقدمه اینها در یک رتبه باشند. پس در نتیجه رتبه عدم البیاض تقدم مردم دارد بر رتبه سواد که عبارت از ضد دیگره. ایشون میگه ما عکس هم میتونیم بکنیم مسئله رو، یعنی لازمه این بیان این است که عکسش هم صادق باشه. خب شما میگید چرا سواد نیست؟ میگید برای عرض میشود این است که سواد متوقف بر عدم البیازه. اگر بخواهد سواد باشه باید در رتبه متقدمه عدم البیاز باشه. خب میایم سراغ عدم البیاز. همونطوری که سواد بر عدم البیاز توقف دارد، توقفش شیء علی عدم مانعه، خب عدم المانع هم متوقف بر این طرف قصه است. عدم السواد چرا سواد تحقق نداره؟ یعنی مقدمه چرا مقدمه تحقق نداره؟ چند تا راه میتونه داشته باشه. یک وقت مقتضیش تحقق نداره، یک وقت شرطش تحقق نداره، یک وقت مانعش تحقق داره. مانعش چیه؟ وجود و سواده. عدم البیاض مقدمه، سواد ذل مقدمه. شما میگید سواد یتوقف علی عدم البیاض. خب سوال میشه که چرا بیاض تحقق پیدا نکرده؟ یکی از طرق عدم تحقق بیاض وجود سواده، لأن السواد مانع عن تحقق البیاض. کما اینکه وجود شیء یتوقف علی عدم مانعه، عدم المانع هم در این طرف توقف دارد بر مانعی که عبارت از ذل مقدمه است. در موارد دیگر مسئله اینطور نیست. احراق توقف دارد بر عدم الرطوبه، اما عدم الرطوبه دیگه توقف بر احراق نداره، برای اینکه مانعیت یک طرفیه. اما در مسئله ضدین مانعیت طرفینیه، همونطوری که بیاض اتصاف داره به انه مانع، سواد هم اتصاف داره به انه مانع، به خلاف مسئله احراق و رطوبت. احراق و رطوبت، رطوبت مانعتون عن الاحراق، اما احراق که دیگه مانعتون عن الرطوبه نیست. مانعیت من طرف واحده، لذا توقف هم توقف یک جانبه است. اما اگر شما مسئله رو روی تمانع پیاده کردید و مانعیت رو مانعیت طرفینی قرار دادید، همونطوری که وجود و احد المانعین متوقفون على عدم المانع الاخر، عدم مانع آخرم گاهی مستند به وجود همین مانع اوله. خب اونجایی که مستند به وجود این مانع اول شد، معنای استناد تقدمه. معنای استناد این است که مانع در رتبه متقدم است، لذا نتیجه این می شود که هم عدم المانع در رتبه متقدم باشه و هم مانع دیگر در رتبه متقدم باشه، و این دور محضه که سواد متوقف بر عدم البیاض باشه و عدم البیاض هم ولو فی بعض الاحیان متوقف بر سواد باشه، در بعض احیان هم اگر این توقف وجود داشته باشه، همین کفایت میکنه در استحاله این معنا. مرحوم محقق اصفهانی از این دور مرحومای آخوند جواب میدهند، میفرمایند یک طرفش رو ما قبول داریم اما طرف دیگر او رو قبول نداریم. وقتی شما سراغ وجود سواد میایید، وجود سواد این متوقف هست بر عدم البیاض، عدم البیاض متمم قابلیت قابل، همونطوری که عدم الرطوبه متمم قابلیت قابل بود. اما در این طرف قصه عدم السواد این طرف مقدمه، اینجا که دیگه مسئله فاعلیت نیست. اگر اینجا بخواد مسئله تقدم و تأخر مطرح باشه، ما انواع تقدم ها رو برای شما بیان کردیم، گفتیم یک نوع تقدم این است که متقدم از اجزاء تشکیل دهنده قوام متأخر باشه، این که نیست. نوع دومش مسئله مقتضی و مقتضا باشه، این هم که تحقق نداره. نوع سوم مسئله فاعلیت فاعل و مصحح فاعلیت فاعل. خب عدم که فاعلیت نداره تا اینکه ما بگیم مصحح فاعلیت فاعل، این وجوده که عنوان فاعلیت داره، هم نیاز به مصحح داره هم نیاز به متمم قابلیت قابل داره. اما در ناحیه عدم فعلی وجود نداره، فاعلیتی تحقق نداره، لذا معنا نداره که ما اینجا این عنوان رو پیش بکشیم که این هم به عنوان متمم قابلیت قابل یا مصحح فاعلیت فاعل یک همچی چیزی مطرحه. پس لذا دوری که مرحوم آی آخوند در کفای ذکر می کنند، ایشون می فرماید ما قبول نداریم، یک طرفش رو می پذیریم. در ناحیه وجود این معنا پذیرفته است که وجود سواد متوقف بر عدم البیاض فی الجسم، باید جسم بیاض نداشته باشه تا سواد بما انه فاعلون بتونه جای خودش رو در این جسم پر بکنه. اینها تقریبا حرفهای مقدمی بود، لکن خب چون حرفهای جالبی بود من عرض کردم. اما اونی که هدف ما از نقل بیان ایشون بود این تیکیست که حالا میخواییم ذکر بکنیم. کسی میاد به ایشون اشکال میکنه، همون اشکال ما رو، میگه خب شما چطور میگید که وجود و احد ضدین این توقف دارد بر عدم ضد دیگر؟ در حقیقت شما قضیه تشکیل میدید، قضیه موجبه. قضیه موجبه باید موضوع ثابت باشه. شما قضیتون اینجا اینه که عدم و احد ضدین یکون مقدمتن لضد الاخر. پس با قاعده فرعیت شما چجوری برخورد میکنید؟ عدم کش لیسه به شیئن، عدم که لا ذات له، عدم که لا ثبوت له. پس چجوری شما قضیه حملیه تشکیل میدید و میگید عدم و احد ضدین مقدمتون لضد الاخر؟ ایشون اینجاست که میفرماید که البته جملاتشون خیلی کوتاهه و خیلی هم دقیقه. خلاصه بیان ایشون اینه، میفرمایند که در باب واقعیات و وجودات ما یک سنخ وجوداتی داریم که هرچه شما با ذره بین هم بخواهید اونها رو مشاهده کنید و با حواس خودتون به دست بیارید امکان نداره، اما واقعیتش رو هم نمیشه انکار کرد. شما وقتی که با یک جسم برخورد میکنید، خوب دقت کنید که مقصودشون روشن بشه. شما وقتی که با یک جسم برخورد میکنید چی برای شما محسوسه؟ او این است که ان هذا الجسم موجودون. بیشتر از این محسوس شما و مشاهده شما نیست، هذا الجسم موجودون. اما یک واقعیتی اینجا وجود داره که در عین اینکه واقعیت و قابلیت انکار نداره، اما با هیچ ذره بینی هم نمیشه او رو پیدا کرد، و اون این است که هذا الجسم قابلون لعروض عرض علی، این قابلیت که یک صفت وجودیه، این واقعیت داره یا نداره؟ این یک واقعیت انکارناپذیره. یه واقعیتی هم نیست که شما ببینید بگید من دو چیز رو مشاهده می کنم، یکی جسم را، یکی قابلیت الجسم لعروض سواد علی. قابلیت الجسم لعروض لون علی، این قابلیت، این استعداد یک واقعیت انکار ناپذیره و از شؤون و حیثیات جسم، در عین اینکه شما با هیچ وسیله و ابزاری نمیتونید این قابلیت و استعداد رو درک بکنید. میفرماید همون طوری که این قابلیت و استعداد دارای این واقعیت، در عین اینکه شما چیزی نمیبینید، اینجا یه واقعیت دیگه هم هست که این واقعیت دیگر متمم قابلیت قابله، و اون اینه. خوب دقت کنید، اگر این جسم بخواهد سواد بر او عارض بشه، باید بیاض نداشته باشه. این معنا کونه بهیس لم یکن معروزن للبیاض، این مثل خلو از رطوبت میمونه. همون طوری که اونجا مسئله متمم قابلیت قابله، اینجام این امر عدمی که ایشون ازش تعبیر به عدم ملکه میکنه و جمعش رو به صورت اعدام ملکات تعبیر میکنه، میفرماید اینم یه واقعیته. در حقیقت ما اینجا سه تا واقعیت داریم. وقتی که شما یک جسمی رو ملاحظه میکنید، این سه تا واقعیت در اینجا وجود داره. یک واقعیت نفس الجسم که شما او رو با چشم خودتون مشاهده می کنید و محسوس برای شماست. یک واقعیت دوم اون هم امر وجودیه و این قابلیت الجسم و استعداد الجسم لعروض سواد علی، اینم یه واقعیته که نمیشه این واقعیت رو انکار کرد. واقعیت سوم که این به منزله همون متمم قابلیت قابله، این است که جسم در حالی میتواند سواد بر او عارض بشود که لم یکن متصفن به عروض البیاض علی، باید جوری باشه که فاقد بیاض باشه، جوری باشه که معروض بیاض نباشه، و الا اگر معروض بیاض شد، این معروضیت للبیاض نمیگذاره که سواد بر او عارض بشه برای خاطر اجتماع ضدین. و این واقعیت سوم یک امر عدمیه. در عین اینکه امر عدمی است، این دارای واقعیت، لذاست که در جواب ان قلت ایشون میگوید شما خیال نکنید که هر کجا ما کلمه عدم رو میاریم باید بگیم که هو لیس بشیء، هو لا ذات له، هو لا ثبوت له، نه یک سنخ اعدامی هستند مثل همین اعدام که مثالش رو ذکر کردیم. اینها جزء واقعیاتن و در قاعده فرعیت هم که میگه ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، عرض کردیم این تناسب با محمول داره. محمول در چه ظرفی مقصود است که تحقق داشته باشه؟ اگر به حسب وجود خارجی به همون کیفیت، اگر از شؤون وجود خارجی است به همون کیفیت، اگر مثل متممه قابلیت قابله، اون هم به همین کیفیت. لذاست ایشون میفرماید که ما در مسئله ضدین همین حرف رو میزنیم، میگیم وجود و احد ضدین یتوقف و علا عدم ضد الاخر، به شهادت همین واقعیتی که در مسئله جسم برای شما ذکر کردیم و عدمش رو هم جزء واقعیات ما به حساب آوردیم. لکن جواب از ایشون اینه، یک کلمه بیشتر جواب نیست، که شما یا باید دست از عدمی بودن به نحو سالبه محصله بردارید و بیایید قضیه رو روی موجبه معدوله پیاده بکنید، بگید زیدون لا قائم. زیدون لا قائم این نیاز به ثبوت موضوع داره. اگر قضیه سالبه شد، در سالبه محصله با انتفاع موضوع این سازگاره. زیدون لیس بقائم یجتمع او مع عدم تحقق زید فی الواقع. اما در اینجا شما اگر آمدید موضوع یک قضیه حملیه رو یک امر عدمی قرار دادید، امر عدمی چطور میتونه یک حظی از وجود داشته باشه؟ و به عبارت روشن‌تر، در این مثال جسمی که شما ذکر کردید، ما اون دوتا واقعیت اول رو میپذیریم، او دو مرحله از وجود و دو قسم از وجود، وجود الجسم لا انکار فی وجود القابلیه و الاستعداد، این هم منکر نداره. اما سومش که عبارت از این کونه بهیس لم یکن معروزن للبیاز این به نحو قضیه معدوله میگیرید، این از بحث ما خارجه. اگر به نحو قضیه سالبه محصله گرفتید، چطور میتونید برای او واقعیت فرض بکنید؟ بگید چیزی که یجتمع او مع عدم الجسم به حسب الواقع مع ذلك لها حظ من الوجود و لها مرتبتون من الوجود. و این جمله هم برای تتمیم بحث عرض بکنیم که اعدام فرقی بین عدم مطلق، عدم مضاف، عدم ملکه و امثال ذلک بین اینا هیچ فرق نمی کنه و هیچ کدام اینها هیچ مرحله ای از مراحل وجود و تحقق و حظی از وجود برای اینها تحقق نداره. خیال نشه که اگر عدم اضافه به زید شد، عنوان عدم مضاف پیدا کرد، یک قدم به وجود نزدیک شده. العدمو لیس بشیئن، لیس بشیئن هیچ ارتباط با واقعیت و با شیء و وجود نداره. لذا این جهت بحث رو همینجا ختم میکنیم که ما مسئله عدم رو نمیتونیم براش مقدمیت قائل بشیم، نه اتحاد رتبه قائل بشیم و نه سایر آثار رو برش مترتب کنیم تا بحث بعد انشاءالله.